بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث کتاب شواهد الربوبیه رسیدیم به در شاهد چهارم به بحث حکمت عرشیه و اما سبب الموت طبیعی فلیس کما قالت و اقوام جالینوس. تو این بخش حکمت عرشیه مولا صدرا علت وقوع مرگ طبیعی رو ذکر میکنه. اول اون نگاه مشهور که همون نگاه اطبا و پزشکان هست رو اشاره میکنه، بعد اون نگاه فلسفه خودش رو مطرح میکنه که خلاف اون نگاه مشهور طبیست. در نگاه اطبا، چه اطبا قدیم و چه اطبا جدید، که ابن سینا هم به دلیل همین که طبیب بود در فلسفهش هم تأثیر داشت در بحث نحوه مرگ، اینها میگن که علت مرگ طبیعی چیزی نیست جز حالا کل مرگ، بگید شاید اونو تفصیل قائل نشن، علت مرگ به ویژه مرگ طبیعی چیزی جز زوال قابلیت از بدن نیست. همین که بدن قابلیت خودش رو از دست میدهد، این باعث میشود که نفس نتواند در اون بدن یا بر اون بدن چی باشد؟ باقی بماند. به دیگر سخن علت موت طبیعی حسر عقلی یا جهت قائلیست یا جهت چی؟ قابلی. اطباء و مشهور اون جهت قابلی تأکید دارن، مل و صدرا اون جهت چی؟ قابلی. درسته؟ حالت سوم هم که نداریم. چجوری یعنی چه جهت قابلی؟ جهت قابلی یعنی که بدن که قابل و پذیرنده نفس است، مخصوصا بنابر مبنای مشهور چه افلاطون و چه ارسطو. افلاطون که میگفت حدوث نفس قبل البدن است، ارسطو هم که میگفت حدوث نفس مع البدن است. در هر دو نگاه بدن پذیرنده بود مجردی به نام نفس، برخلاف نظر ملا صدرا که میگفت حدوث نفس بل بدن است، یعنی خود بدن در استکمالات جوهریش میشه گفت یه نوع شریک الاله هست برای اینکه نفس افاضه بشود، یا بفرمایید بعد چهارمی به نام نفس پدید بیاد که انشاءالله در جای خودش مفصل توضیح خواهم داد. حالا اگر گفتید که جهت قابلی بدن ایراد دارد و فلان که مشخصه دیگه، نیا منتها نکته ای که اینجا هست از نگاه اطباء قدیم ملا صدرا میگه، این رو باید توضیح بدیم، اونم اینه که اینها میگفتن که حرارت در بدن وقتی بیشتر میشود، حرارت افزایش پیدا میکند، این حرارت سبب تحلیل رطوبت های بدن میشه. شما میدونید دیگه بر اساس فلکیات بطلمیوسی، یا بفرمایید بر اساس طبیعیات بطلمیوسی، اونا چی میگفتن؟ میگفتن همه موجودات مادی موالد سلاس از عناصر اربعه پدید آمدن، درسته؟ بعد خود عناصر اربعه که بسیطه که با هم ترکیب میشدن، یه برونداد و برایندی داشتن که بهش میگفتن مزاج. مزاج رو تعریف می‌کردم به کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه. مثلا اگر عنصر آتش غلبه پیدا می‌کرد مزاج میشد مزاج چی؟ مثلا اگه خشک باشد، گرم و خشک بود میشد صفراوی، گرم و تر بود میشد دموی، مثلا رطوبت غلبه می‌کرد میشد بلغمی و هاکزا. یعنی اون مزاج‌ها معلول و برایند غلبه یکی از اون عناصر فلان. حالا اونجا اونا میگفتن اگر حرارت بیاد غلبه پیدا بکند، سبب از بین رفتن چی میشه؟ رطوبت بدن. این که میگه طرف پیر میشه، بدنش رفته رفته خشک، حالت خشک پیدا میکنه پوستش، اینه به خاطر اینکه حرارت درش غلبه پیدا کرده و رطوبات بدن از بین رفته. پس عامل مرگ میشه غلبه حرارت که به سبب آن رطوبات بدن از بین میرود. روشن دیگه. مولا صدرا میگه نخیر، بر اساس مبانی خاص خودش بر این باور است که عامل مرگ خود نفسه. نفس در اثر استکمالات جوهری به درجه و مرحله‌ای میرسد که فعلیت محض میشود. شما میدونید دیگه حرکت جوهری هم برای بدن است در فلسفه صدرایی، هم برای نفسه، درسته؟ بدن که مشخصه تا زمانی که در ظرف عالم طبیعت است مادی است، یعنی بدن مادی دائما در حال حرکت است و محکوم به حرکت جوهری است و لحظه‌ای قوه او را رها نمی کند. چون وقتی بدن شد بدن مادی، ماده بودن ماده به اینه که همراه با چی باشد؟ قوه باشد. لذا معنا ندارد بگیم بدن در اثر استکمالات جوهری به مرحله ای میرسه که میشه فعلیت محض، این معنا ندارد. ولیکن اون بود مجرد انسانی که آن هم محکوم به حرکت جوهری است، در اثر استکمالات جوهری ملا صدرا میگه به درجه ای میرسد که میشه فعلیت محض.
یعنی از اون مرحله قوه فاصله میگیره. بفرمایید اشتداد وجودی پیدا میکند، استکمال وجودی پیدا میکنه نفس، و وقتی اشتداد و استکمال وجودی پیدا کرد دیگه میشه فعلیت محض. وقتی فعلیت محض شد یعنی اون تجرد ناقص جای خود را به تجرد تام داد، اون وقتی که نیاز به بدن پیدا نمی کند. گویی نیاز نفس به بدن یا تعلق نفس به بدن برای آن بود که بتواند بر فعلیت های وجودی خودش بیفزاید و استکمال به معنای فلسفی پیدا کنه. استکمال به معنای فلسفی یعنی به فعلیت هایی برسد، درسته؟ حالا اگر اون فعلیت ها فعلیت تام بشه دیگه نیاز به بدن نخواهد داشت، درسته؟ اون جهت قوه را یا نیازمندی به بدن را دیگه ازش چی میشود؟ زائل میشود. بدن را میگذارد و میگذارد، دیگه بگذار و بگذر، اونم میگذارد و میگذارد، درسته؟ این میشه دیدگاه خاص حکمت متعالی. البته داخل پارانتز ما قبول نداریم این دیدگاه مولا صدرالله، حالا جای خودش انشاءالله مباحث موضوعی حرفای جدیدی خواهم زد که اونجا میبینی ایراد داریم حرف. بگذاریم، دیدگاه مولا صدرا اینه دیگه. پس اگر از مولا صدرا بپرسی که مرگ چرا حاصل میشود، میگه به خاطر اینکه نفس در اثر استکمالات جوهری به درجه ای از فعلیت رسیده که میشه فعلیت تام. در چنین مرحله ای نفس دیگه نیاز به بدن ندارد و بدن را میگذارد و میگذرد. اینجاست که مرگ حاصل میشه. مرگ قطع تعلق نفس از بدن دیگه. چرا؟ ببین چگونگیش نیست، اشتباه نکنید. چگونگی وقوع مرگ ما قطع تعلق نفس از بدن. از ابن سینا بپرسی اینو میگه، از مولا صدرا بپرسی اینو میگه، از هر کسی دیگه بپرسی از فلاسفه همین پاسخ میدن. مرگ چگونه اتفاق میافتد؟ زمانی که نفس رابطه و تعلق تدبیری خود را از بدن قطع بکنه. حالا سوال بعدی، چرا نفس تعلق تدبیری خود را از بدن قطع میکند؟ این دیگه پاسخ دیگری میطلبد. ابن سینا، اطباء اینا میگن چون بدن قابلیت را از دست میدهد. مولا صدرا میگه نه، چون فاعل فعلیت تام پیدا میکند. نفس اشاره به جهت فاعلی دارد، چون نفس به فعلیت تام میرسد دیگه نیازی به بدن ندارد. ما تو نگاه کنید هم دیگه مجرد تام میشه دیگه.
مجرد تام نمیشه،
نه مجرد تام که میگیم منظور اون عقلی نیست، مجرد عقلی منظورم مجرد تام نیست که دیگه همراه با قوه نباشه. آره دیگه اون نیازمندی و تعلق به ماده و بدن رو دیگه از دست میده، هیچ جهت قوه او رو همراهی نمیکنه، یعنی فعلیت تام میشود. نه تعلق که علاقه است دیگه. شما در اتحاد هم میتونید قائل به علاقه بشید، تو دوگان نگاه دو تباینی هم و دوگانگی هم میتونید قائل به علاقه بشید. علاقه اهم از اینه که علاقه بفرمایید لزومیه باشد یا علاقه تلازمیه، هر دو رو میرسونه دیگه. چه تلازم ملازمه باشد که دو طرف تلازم وجودی جدای از یکدیگر دارن، مثل پدری و فرزندی تو بحث متضایفان. چه علاقه لزومیه باشد مثل آتش و گرما، بله، مثل ماهیت و امکان تو مفاهیم اعتباری. در همه اینها علاقه هست دیگه. علاقه لزومن در متلازمین نیست، در تلازم نیست، در لزوم هم علاقه سه. علاقه نه ارتباط، اهم از این که دو طرفی باشد یا یک طرفی باشد. خب متن نگاه کنید. و اما سبب الموت طبیعی فلیس کما قالت و اقوام و جالینوس و سایر الاطباء طبیعیین. سبب مرگ طبیعی آنچنان که اقوام جالینوس که پزشک زمان یونان باستان بود و دیگر پزشکان طبیعی، یعنی پزشکانی که در عرصه طبیعیات قلم میزنند و قدم میزنند نیست. چی گفتن اونا فی بیانهی؟ بیانشون چینه در سبب مرگ؟ گفتن من ان عروزهو لاستیلاء الحرارت على رطوبات البدن. دلیل عروز مرگ به خاطر غلبه حرارت بر رطوبات بدن است. فتنفیها ثم تفنی به فنائها. میگه تنفیها یعنی اون حرارت، هیش میخوره به چی؟ به حرارت. ها میخوره به چی؟ به رطوبات. اون حرارت منتفی میکند رطوبات را، سپس تفنی اون رطوبات به واسطه فناء اون حرارت، سپس اون رطوبات فانی میشوند به فناء اون حرارت. روشنه؟ چون حرارت از بین میرود به تبع رطوبات میز. دیگه اینو تفنی نخوانید، تفنیه دیگه، چون مفعول به ندارد، لازمه. این میره باب افعال میشه متعدی. اولی رو تفنی خواندیم، دومی را تفنی، چون اولی مفعول به داشت دومی ندارد. فتفنی ها حرارت، منتفی میکند چه چیزی را؟ رطوبات را. وقتی منتفی کرد ثم تفنی اون رطوبات به فنای اون حرارت. روشنه؟ و لحاظا قالو، و برای همین است که گفتند ما هو سبب الحیات هو سبب الموت. برای همینی که اطبای قدیم و همان چیزی که سبب حیات است همان سبب مرگم هست. چرا میگه سبب حیات؟ اینو در متن تنبیه انعکاسی اشاره میکنه مولا صدرا. چجوری حرارت سبب حیات است؟ بله، حرارت چگونه میتوانه سبب طبق بیان اینها؟ اینا میگن حرارت باعث میشه که اون ماده مغذی که از راه تغذیه و خوردن غذا وارد بدن شده چی بشه؟ بفرمایید، هضم بشه. در اثر هضم ماده مغذی انرژی تولید میشه، سوخت و ساز بدن میکند، سلولی که از بین رفته جایگزین میکنه و فلان و فلان مواد اینا رو از طریق خون، این مواد مغذی اون اصول بفرمایید MP3 اینها را چکیده، اینها رو میرساند به اعضاء بدن و رشد صورت میگیره، نمو صورت میگیره. درسته؟ یعنی لولا اون حالا که رشد صورت گرفت بفرمایید حیات پدیدار میشه. اگر شما حرارت رو نداشته باشید ماده مغذی وقتی وارد بدن میشود هضم، اما فرایند هضم صورت نمیگیره، فرایند هضم صورت نگیره بدن قابلیت بقا پیدا نمی کند، چون دیگه مواد مغذی از طریق خون به اعضای بدن نمیرسه. چیزی که مایع تحلل به تعبیر اینا، چیزی که تحلیل میره از بدن، بدل و جایگزینی نخواهد داشت. این اصطلاح بدل مایع تحلل را، غذا میآید از طریق فرایند هضم بدل یتحلل، بدل برای آنچه که تحلیل رفته، منظور اینه بدن بدل برای آنچه که تحلیل رفته درست میکند. درسته؟ پس او شما در اثر کارها و اینها انرژی از دست داده، تحلیل رفته، غذا میاد بدل و جایگزین درست میکنه برای اون انرژی از دست رفته. درسته؟ پس حرارت اگر نباشد حیات به وجود نمیآید. پس ما هو سبب الموت هو سبب حراره، همانی که سبب حیات، همانی که سبب حیات بود سبب مرگ است، یا برعکس همانی که سبب مرگ است سبب حیات است، با اون بیان اطباء. و عللوه ایضا به وجوه اخرى مقدوحه مدخوله، همچنین با وجوه دیگری هم اومدن تحلیل برده اند. چرا؟ چرایی وقوع مرگ را، که دیگه این مدخول است و مقدوح، یعنی آقا این همه محل اشکال است، این اشکال براش داخل میشه، وارد میشه. مثلا مثل تناهی قوا الجسم، بعضی اومدن گفتن چرا مرگ حاصل میشه؟ میگه به خاطر اینکه قوای جسمانی و فاعل‌های جسمانی متناهی و تأثیرن، عدتن شدتن و مدتن. درسته یا نه؟ بدن هم جزو قوای و فاعل‌های جسمانی است دیگه، بدبخت هم متناهی و تأثیر دیگه، نامتناهی نیست که تأثیرش. درسته وقتی که قوه بدن از آن جهت که قوه جسمانی است تحلیل میره، معلومه دیگه بدن قابلیت رو از دست میده و دیگه نفس نمیتواند بر بدن باشد و تعلق به بدن داشته باشد، بازم میمیرد. عبارت اخرى همون نگاه اطباس دیگه، نظر به جهت چی دارد؟ قابلی داره، بازم بدن چون قابلیت رو از دست میدهد. منتها یک تفاوت ظریفی با اون نگاه اطبا دارد، اونم اینه که این نگاه اطبا فقط شامل مرگ طبیعی میشه، ولی این شاید هم شامل مرگ اخترامی بشود هم شامل مرگ طبیعی. یه تفاوت ظریف اینجا هست، اگرچه محل بحث ما فعلا فقط مرگ طبیعی است. و هو صحیح لو کان بالاستقلال، مولا صدرا میگه این غلط است، در فرضی صحیح است که بدن مستقل از نفس بخواد در نظر گرفته بشود، در حالی که از نظر ما بدن مستقل از نفس نیست، بین نفس و بدن رابطه چی است؟ اتحادی. بله، رابطه اتحادی است، یعنی اصلا دو چیز نیستن که حکم جدا به یکی دونه دیگری نسبت بدید، یک حقیقت دارای دو مرتبه است. لذا حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، به یک عبارت، به یک اعتبار. لذا شما نیم، شما مستقل، ما بدن را مستقل از نفس نمیدانیم که بعد حکم مستقل براش قائل بشیم. ما فاعلیت نفس را تابع فاعلیت بدن را تابعی از فاعلیت نفس میدانیم. این نفس است که در مرتبه بدن با استفاده از اعضا و جواره که کارهایی رو انجام میدهد در ظرف عالم طبیعت. و اما اذا کان بامداد علویین فلا، ولی اگر آمدیم، میگه که آمدیم که امداد علوی صورت گرفت، علوی یعنی امداد از بالا، اونجا دیگه نمیتواند. یعنی چی؟ یعنی شما اگر آمدید بدن را جدای از نفس مستقل از نفس دانستید، میتوانید سخن از متناهی و تأثیر بودن و متناهی تناهی قوای نفس به میان بیارید. ولی اگر آمدیم گفتیم که نه، بدن تابع نفسه، خود نفس یک مجرد از الویست، امداد میرساند به بدن، عقل مجردم که به نفس و بدن معن امداد میرساند. حالا اگر یک امداد الوی در کار بود، اهم از این که عقل مجرد باشد یا بالاتر خداوند متعال، اون وقت میتواند این متناهی و تأثیر بودن را بفرمایید از بین ببرد. به دیگر سخن اینجا دیگه فاعل اولا و به ذات بفرمایید چیه؟ اون مجرد الویست، نه بدن به ماه و بدن. لذاست که امام زمان علیه السلام تا الان زنده بوده، پیرم نشده، چون بدن ممد به امداد الویست. روشنه؟ و مثل حکایات نجومیت اکثرها مجازفات لا توقع و زنن فزنن عن یقین، که افراد دیگر هم آمدن چی گفتن؟ چرت و پرت های نجومی سرهم کردن. مثلا شنیدیم میگن اون ستاره بخت طرف خاموش شد مرد. ستاره ها رو زندگی و مرگ بسیار نسبت میدن منجبان قدیم، اینا میمادن میگفتن اون ستاره خاموش میشه مرگ فلان پادشاه رسیده مثلا، اینا میذاتن به افلاک و نجوم. میگه اینا مجازات، جزافگوییست، گزافگوییست دیگه. نه جزاف معرب چیه؟ گزاف، چرت و پرت است به تعبیر خودمان. اینا رو بذاری کنار، ارزش بحث کردن رو ندارد. میگه این اصلا ظنم به انسان نمیدهد، چه برسد به یقین. حالا ما چی میگیم؟ فنقول سبب موت و حکمت و سبب الموت. شما بخونید عبارتتون رو، عبارت بخونید سبب الموت دامه شو. حکمت هی، این نوشته حکمت هیه،
نه حکمت هی،
این میگم
حکمت هی
هیه، حکمت هی نداره، این نوشته سبب الموت و حکمت هیه. این خب عبارت ادبیش غلط، حکمت هی درسته هستن. اینجا باید اضافه کنید تو این کتاب که مال آقای کیه؟ یحیی کبیر. سبب الموت و حکمت هی هیه حرکات النفوس نحو الکمال. سبب مرگ و حکمت مرگ همان حرکات نفوس، حرکات جوهری نفس به سمت چیه؟ کمال. این کمال، کمال چیه بفرمایید؟ فلسفی است. قبلا بهتون گفتم دیگه کمال فلسفی برابر با چیه؟ اهم از این که فضیلت باشد یا رذیلت. این رو آخر هم اشاره میکنه ها، و حاضر الفعلیه، اون سطر آخر همین رو نگاه کنید، و حاضر الفعلیه لا تنافش شقاوت الاخرویه از رو به ما یسیر و شیطانن بالفعل اولا شاکلت ما غلبت علیه صفات و ردیه. میگه این فعلیت منافاتی با شقاوت اخروی نداره ها. این کمالی که برابر با فعلیت است، این اهم از این است که به صورت شقاوت اخروی ظاهر شود یا به صورت سعادت اخروی. درسته؟ یعنی بین کمال فلسفی و کمال ارزشی نباید خلط کرد. بل حرکات نفوس است به نحو کمال، یعنی فعلیت، یعنی فعلیت محض شدن منهای قوه. از لحاف طبیعت غایاتون کما بر برهنه علی، زیرا برای نفس در طبیعت یه غایاتیست کما این که برهان اقامه شده. یعنی نفس آمده در ظرف عالم طبیعت برای این که به کدامین غایت برسه؟ برای این که فعلیت تکامل پیدا بکنن و به فعلیت محض برسد. حالا اون فعلیت محض هم از این است که رذیلت باشد یا فضیلت باشد. لذا اون آیه شریفه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن فملاقی هم بر اساس همین تعریف میشه. هر انسانی، مال مسلمان و یهودی و مؤمن نیست که، مؤمن هر انسان، به ما و به انسان، کادح الی ربک، به سوی پروردگار در تلاش و تکابوس به لحاظ تکوینی، فملاقی حتما هم ملاقات خواهد کرد. منتها این ملاقات ارزشی نباید تفسیر بشود. این ملاقات اهم از آن است که اسماء جلال را ملاقات بکند که میشه اهل جهنم، یا اسماء جمال را ملاقات کند که میشه اهل بهش. هر دو ملاقات است، اون تا با این تفاوت، اونم اون تفسیر عرفانی پیدا میکنه. یعنی این تبیین فلسفی تفسیر عرفانیش میشه. کسی بخواد بگه ملاقات اسماء جلال چیه، میگید همون فعلیت به لحاظ فلسفی، فعلیتی که از نوع بفرمایید رذیلت است. ملاقات اسماء جمال کنم است، میگید فعلیت فلسفی که از نوع فضیلت است. و هر صاحب غایتی در حرکاتش اذا بلغ غایته وقف عن الحركه، هر چیزی که دارای غایت باشد وقتی به غایت خود برسد از حرکت می ایستد، اما از این که اون غایت ما الیه الحركه باشد، کما این که در متحرک های فاقد شعور و علم گفته میشه، یا ما لعجل الحرکه باشد کمان که در متحرکای دارای علم گفته میشود. و اخذ فی حرکت اخرى ان بقی له نقصان ینجبر بالحرکه. حالا اگر به غایت خودش رسید ولی به اون غایت اصلی، غایت نهایی نرسیده باشد، یه حرکت دیگری شروع میکند که به واسطه اون حرکت دیگر منجبر، جبران بکند اون نقص خود را. این حرکت ها، سلسله حرکت ها تا جای ادامه پیدا میکند که به اون فعلیت محض برسه و حرکت به پایان برسد. وقتی به پایان رسید و فعلیت محض شد، دیگه نفس ارتباطش از بدن چی میکنه؟ قطع میکند. و اینم میدانید که دیگه بنابر مبنای حرکت جوهری، اون غایاتی که مال حرکت های عرضی است، اونا اولا و به ذات مقصود به ذات نیستن، اونا ثانیان و به تبعن، مقصود به تبع است غایات عرضی. هر تماما ها، چه ما الیه الحرکه باشد، چه ما لاجل الحرکه باشد، چه اونجایی که شما داری از اینجا بلند میشی حرکت مکانی میکنی به یه نقطه میرسی، مثلا میشی تو کلاس، چه اونجایی که میخوای به کلاس میرسی برای اینکه عالم بشی، ما لاجله، فرقی نمیکنه، همیشه غایات متوسط. این هم برای اینه که نفس اون فعلیت محض برسه و از این قوه طبق مبنای مولا صدرا دارم توضیح میدم. و الا فینقلب فعلا محضا و عقلا صرفا. اگر بنا باشد این حرکت نکند و به واسطه حرکت به غایات خود نرسد، این انقلاب پیدا میکنه، نفس دیگه نفس نخواهد بود، میشه عقل فعلیت محض و عقل صرف. درسته؟ برای اینکه اون نفسانیت نفس درست بشه باید همیشه همراه با حرکت باشد، یعنی کما بنابر حرکت شد، همانطوری که حرکت از مرتبه بدن سلب نمیشه، حرکت از نفس نیست هیچگاه سلب نمیشود. این حرکت جوهری در ظرف عالم طبیعت برخواسته از تکوین است. درسته؟ این در آموزهای دینی همان است که با عنوان هدایت تکوینی ازش نام برده میشود. یادتون باشه حرکت جوهری فلسفی، چه در حوزه نفس، چه در حوزه بدن، چه در بعد نفس باشد، چه در بعد بدن، در آموزهای دینی با عنوان هدایت تکوینی یاد شده. این هدایت تکوینی لازمه تکوینی هر موجوده. نمیشه موجودی در عالم طبیعت باشد ولی مهدی به هدایت تکوینی نباشد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت اگر ملازم با خلقت باشد، همون هدایت تکوینی است. حالا یکی بگه ببینم هدایت تشریعی ارتباطش با هدایت تکوینی چیه؟ ممکنه کسی اشکال کنه بگه ما رو همینجوری به حال خود رها میکنید، رها بکنید، پیامبری هم نیاد، من دارم به سمت مهدی به هدایت تکوینی هستم، دارم دیگه به سمت چی میرم دیگه، به تعبیری به سمت الله. تشرید چه صیغه‌ای شما میارید هدایت تشریعی رو بس پیامبر براش لازمه؟ شما نگو، شما مقاله‌اش رو نوشتید. حالا جوابشو گفتم چی؟ نه
سعادت هدایت فقط نگاه به نمونه شست. آها. وایده تشریح. چون به سمت هم شست. سعادت هم
خوبه. دیگه چی بیان فلسفی ترش کنید؟ نه هر دو فرق نمی‌کنه. هر دو مثلا تکوین شامل هر دو میشه. هدایت تشریعی آمده است که به هدایت تکوینی جهت بده به سمت فضائل. کمال ارزشی منظورتون آمده جهت بده. شما در هدایت تکوینی به حال خودش رها کنی، دو سویه است، به حال خودش رو به سمت چی میره؟ یا رزال یا فضائل، که البته بالا بل بگید، بل ازرابیه، بل به سمت رزائل میرود. نفس رو به حال خودش رها کنی به سمت رزیلت میرود. دلیل فلسفیش هم روشن، حالا من تو اون مقاله هم گفتم تحلیل فلسفی بایستگی تزکیه نفس، تزکیه نفس رو تحلیل بر اساس مبانی که ما تحلیل فلسفی کردیم. نفس چرا به حال خودش رها کنی به سمت رزیلت میرود؟ ما درجا زدن نداریم، ما یادتون باشه درجا زدن ما نداریم، چرا به سمت رزیلت میره؟ آفرین. و این وابستگی به ماده بخوای نخوای دلبستگی به ماده ایجاد میکند. درست میکنید؟ در واقع تزکیه میاد مانع ایجاد میکنه، تعدیل میکند این دلبستگی را. ما اونجا براساس تحلیل فلسفی به این نتیجه رسیدیم تزکیه نفس چیزی جز تعدیل دلبستگی ها به دو عالم ماده و ماورای ماده نیست. انسان هم وابسته به طبیعت است با بدنش، تعلق به طبیعت داره، هم وابسته به ماورای طبیعت است با نفسش. هر دو باید تعدیل بشه. هر دو وابستگی هم چی به دنبال خود می آورد؟ دلبستگی. اگر این دو هر دو تعدیل شد، اون وقت برایندش میشه چی؟ کمالاتی که از راه تزکیه نفس حاصل میشه. تزکیه نفس کی حاصل میشود؟ وقتی که تعدیل بشه وابستگی به طبیعت و ماورای طبیعت، یعنی اون دلبستگی تعدیل بشود. و لا هر جا شما وابسته باشید نتیجه چیه؟ دلبستگی است. به حال خودش رها بکنید. ملکوت شما میتونید به خاطر اینکه نه میتونید به خاطر اینکه مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک کلا خورد و خوراک بذاری که روحانیت اختیار کنی، منظورم اینه، یعنی از عالم دنیا منعزل بشی مثل روحانیت مسیح میشود. در روایات داریم در دنیا چنان زندگی کن گویی همیشه در این جهان خواهی ماند و به آخرتت چنان تلاش کن گویی فردا میخوای بری، یعنی هر دو رو با هم دیدن به این معنا منظوره. تعدیل دلبسته نمیتونی شما بیای بگی من دنیا رو اصلا نمیخوام، دنیا ابزار است، بسته به این است که شما چجور استفاده کنی ازش، مزرعه آخرت ببینی یا هدف ببینی. خب و الا کما فی قوله تعالی و ینقلب الی اهله مسرورا، این دیگه معیدی است که خیلی حالا شاید ارتباط با این بحث نداشته باشد. ینقلب الی اهله مسرورا میگه در روز قیامت این به سوی اون آدم مؤمن به سوی اهلش اهل و عیالش با شادمانی، وقتی کی؟ وقتی که نامه اعمالش رو به دست راستش میدهن. قبلشون رو میگه دیگه نه، و من بله 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 دیگه میخواد بگه که میگه اخذم میگه و کل ذی غایت فی حرکاتهی، هر چیزی که دارای غایت است در حرکاتش باید حرکت بکنه زمانی که به غایتش میرسه. الا نیست دیگه، شما الا دارید مگه؟ آه پس این الای متاسفانه خیلی ایراد داره این کتاب. الا باشد او دیگه منظور اینه که تا میرسه به فعلیت و اون درسته، کتاب ما الا نوشته این غلطه. بله این متاسفانه الا درسته، بله این رو باید درستش کنیم، الا درسته ها، یعنی تا این که میرسه به فعلیت محض هستن. الا غلطه دیگه، معنیش کاملا برعکس میشه، نفی میشه ما قبلش رو. بله به فنا حرارت. حرارت بله قاعده
میگه تفنی حرارت به فنا رو
نشته باید دیگه قاعده بگه دیگه خیلی حرف میزنه. آره خب اون یه برداشته میدین چرا اونو میگیم؟ نه چرا میگیم اون رو؟ دلیل این که ما اینو گفتیم علت چیه که اون تفنیه فعل متعدی لحاظ شده، فاعلش حرارت، درسته؟ حرارت دیگه، اگرچه از هر دو سو درست است، منتها ما معمولا وقتی بحث اینجور مباحث مطرح میکنیم شأن فاعل رو مقدم میکنیم بر شأن اون قابل دیگه، اون مفعول فعل قابل نشه، شأن فاعل در حال فعل، مثلا میگیم چون فاعل نیست فعل نیست، یا چون فعل نیست فاعل نیست، کدام منطقی تر است؟ فاعل چون فاعل نیست دیگه، لذا فانی میشود رطوبت به واسطه فنا شدن حرارت. چون فاعل منتفی است، فاعل فنای رطوبت چیه؟
آتش.
حرارت. حرارت چون این دقیق تر اونی برداشته، ولی این دقیق تره دیگه، از نظر ما این دقیق تره. حالا شما اونم بگید فرق نمیکنه، دو سویی است. منتها
فانی میشه چی؟
فانی میشود رطوبت به فنا اون حرارت، یعنی چون حرارت که فاعل علت فانی شد از بین رفت، حرارت تعدیل میکنه دیگه رطوبت را، رطوبت غالب را تعدیل میکند، او که از بین بره اینم از بین، تعدیل هم از بین بره. در حالا هر دو سو هم نگاه کنید فرق نمیکنه در معنا، حسن کچل کچل هستن، ولی خب اگه اون به فعل فاعل بزنید به نظرم بهتر، و الا در نتیجه مثلا این الا که اشتباهی تایپی تو کتاب ما داره این واقعا فرق میکنه، الا باید باشد. بله اون تالی فاسد نمیشه دیگه، میخواد بگه نتیجه شه غایتش این میشه، و احسن تو خوب شده اشاره کرد، ولی این کتاب ایراد زیاد داره. فکل تعطل و وقوف عن الحرکت فی ذوات النفوس به ماهی ذوات النفوس به واسطه انتقالها الى نشعه اخرى سمی له فی عالم هذه الحركه موتا. این سمی له مال اونجا فکرم نسمیه، درسته؟ مال شما چی نه؟ سمیه ای؟ آره توی نسخه ای که من داشتم پی دی افش بکنم نسمی بود، سمی له درسته. آره اونجا نسمی معنا نداشت، اونجا باید میگفت نسمیه. سمی له که آقا حالا هر تعطل و وقوف از حرکت، تعطل یعنی تعطیل از حرکت، وقوف هم یعنی وایستادن دیگه، توقف پایان حرکت، هر تعطل تعطیل و وقوف حرکت در آنچه که دارای نفس است، از آن جهت که دارای نفس است، به واسطه انتقال نفوس به نشعه دیگر که عالم مثلا برزخ باشد، این در این عالم حرکت چی نامیده میشه؟ موت. در آن عالم دیگر چی نامیده میشه؟ حیات. یعنی هر مرگی دو سوی است، هر چه که دارای حرکت است وقتی که از حرکت خودش باز می ایستد، هر نفسی منظورها هر چیزی که میگیم نفس، هر نفس دارای حرکتی وقتی از حرکت خود باز می ایستد نسبت به این دنیا موت نامیده می شود، میگن نسبت به اینو مرد، نسبت به اون دنیا، آن دنیا چی؟ حیات در عالم برزخ، که اشاره کردم اون دفعه دیگه، ربنا امت تنسنتینه و احیای تنسنتین، که علامه در المیزان می فرماین این دو امات دو احیا رو گفتم فکر کنم دیگه، آره اماته اول در دنیاست، احیای اول در برزخ، اماته دوم در برزخ است، احیای دوم در عالم آخرت. فل انسان مثلا انما یعرض له الموت الطبیعی لتوجه نفسه فی مراتب استکمالاته و تحولاته الى عالم آخر، عالم آخره توجها غریزیا و سلوکها الى جهت المبدا الاعلى سلوکا ذاتیا کما اشیر الی. پس نتیجه این که انسان تنها و تنها آرز میشه برای این انسان مرگ طبیعی، چرا؟ به خاطر اینکه نفسش در مراتب استکمالاتش و تحولاتش توجه به عالم آخرت پیدا کرده. این توجه به عالم آخرت کی حاصل میشه؟ وقتی که به فعلیت محض برسد و سلوک کرده این نفس به سوی مبدأ اعلی، اونم سلوک ذاتی. سلوک ذاتی یعنی ذات نفس این سلوک رو پیموده، یعنی نفس با ذات خود این سلوک رو انجام داده است. البته اینم داشته باشین که سلوک ذاتی معنای دیگه هم داره، اینی که شما این سلوک رو نمیتونی از نفس بگیرید، نفسیت نفس به سلوکشه. نفس وقتی نفس است که تعلق به بدن، گفتم قبلا تعلق به بدن ذاتی نفس دیگه، اگرم تعلق به بدن داشته باشد یعنی محکوم به حرکت است، چون نفس وقتی تعلق به بدن پیدا میکنه جهت قوه در او راه پیدا میکند، چیزی هم که جهت قوه در او راه پیدا کنه محکوم به حرکت جوهری است، لذاست که ذاتیه، این سلوک قابل سلب ازش نیست. این سلوک همون حرکت است دیگه، نه؟ یادتونه قبلا میگفت حرکت خود سلوکه، اما حرکت، یعنی نمیتونی شما نفس بدانید ولی حرکت را براش قائل نشوید، این تناقض‌گویی است. میشه عقل دیگه، عقل مجرد میشد، نفس نمیگفتن بهش. کما اینکه این آیه میفرمایید یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کتر فملاقی، که تفسیرشو گفتم، یا ملاقات اسماء جمال است یا جلال که توضیح دادم. فاذا ارتحلت من هذه النشأه الى نشأه اخرى حتى صارت نفسه بالفعل و بطلت عنها القوه الاستعدادیه امسکت عن تحریک البدن فیعرض الموت للبدن. زمانی که اون نفس کوچ کنه از این عالم به عالم دیگر و این نفس بشه بالفعل، یعنی فعلیت محض بشه و دیگه حالت قوه رو همراهی نکند و بطلت عنها القوه الاستعدادیه و قوه استعدادی از اون نفس باطل بشه، چه اتفاقی میفتد؟ جواب شرط دیگه، این نفس از تحریک بدن امساک میکند دیگه، نیست نفس تعلقش قطع کرده، چی میخواد تحریک کنه بدن رو؟ یعنی دیگه بدن را به حرکت در نمیآورد. وقتی نفس بدن را به حرکت در نیاورد و از تحریک بدن چی کرد؟ امساک کرد. اینجا مرگ عارضه بر بدن میشود، مرگ عارضه بر بدن میشه، یعنی اون مرگ نفس نیست، مال نفس نیست، مرگ هم مال بدنه، بدن میمیرد نه انسان، درسته؟ این تعبیر عامیانه که فلانی مرد، نه بدن فلانی مرد نه خودش، چون انسانیت انسان به چیه؟ به نفسشه، خودش انتقال پیدا کرد به عالم، به عالم بالاتر. فهازا، اون وقت با این دقت فلسفی اسناد مرگ به انسان اسناد مجازی است، چون میشه اسناد الی غیر ما هو له، ولی اسناد مرگ به بدن میشه اسناد حقیقی. فهازا مونل موت طبیعی للانسان، این همون معنای مرگ طبیعی برای انسان است و مبناه استقلال نفس به حیات ذاتیه، و مبنای این سخن استقلال نفس با اون حیات ذاتی و ترک استعمال نفس مر ابزار بدنی راست، به قول اون قدما مر ابزار، و این مر همون رای های حرف اضافه است، چون دیگه نفس میاد آلات بدنی یعنی اعضای بدن رو چی میکنه؟ رها میکنه دیگه، ترک میکنه علت تدریج حتی ینفرد به ذاتها. این ترک استعمال آلات بدنی هم به صورت تدریجی اتفاق میفتد، اون وقتی که وقتی قطع علاقه شد ینفرد به ذاتها، نفس به تنهایی با ذات خودش منفرد میشه، یگانه میشود، یعنی دیگه اون ارتباطش با بدن نیست، خودش مال خودش دیگه، علی میماند حوزش. و یخلع البدن و بالکلیه لسیرورت و امرم بالفعل، و بدن را خل میکند بالکلیه، یعنی دیگه هیچ نحوه تعلقی ندارد، برخلاف خواب که یخلع البدن بالکلیه صورت نمیگیرد. چرا خل میکنه بدن را به صورت تام و کمال، به صورت کلی، لسیرورت و امرم بالفعل؟ چون امر بالفعل شده است. و هذه الفعلیت و تناف شقاوت الاخرویه و این فعلیت بل احسن تو میدم بازم چی داری چه فاصله انداخت و هذه الفعلیه لا تناف شقاوت الاخرویه از رب ما یسیر و شیطانن بالفعل او علا شاکلت ما غلبت علیه صفات هر ردیعه و این فعلیتی که اینجا گفتیم منافاتی با شقاوت اخروی ندارد. چرا؟ چون فعلیت هم زانه است که در ناحیه رذیلت باشد یا فضیلت باشد، فعلیت یا کمال فلسفی. چرا؟ زیرا چه بسا میشه این انسان میشه شیطان بالفعل یا بر شاکله چیزی میشود، صفات ردیعه میشود که بر او غلبه پیدا کرده. صفات ردیعه یا رذائل اگر غلبه پیدا بکنه و در نفس رسوخ پیدا بکند میشه ملکه نفس. وقتی ملکه نفس شد، نفس بر شاکله او شکل میگیرد. یادتون باشه قبلا هم داشتم اینو نگفتم براتون، نمیدونم اینجا میگفتم جای دیگه توضیح دادم. ببینید زمانی نفس به حسب تجسم اعمال او سیرت حیوانی پیدا میکند که اون رذیله غالب در اون حیوان برای نفس ملکه بشه، یعنی رسوخ پیدا بکند. و الا یک بار شهوت کرده، کار شهوانی انجام داده، دوباره توبه میکنه، این اون باطنش به شکل خوک در نمیاد، کلن کارش به شهوت، صبح تا شب در فکر شهوت است. اگر شهوت جنسی باشد خوکه، اگر شهوت خورد و خوراک باشد از راه حلال گاوه، از راه حرام خرسه، اینا اینجوری میشه این چهره ملکوتیش. اگرم غضب، رذیله غضب در او غلبه پیدا بکند چیه؟ گرگه. در رنده دیگه نه؟ شهوت علم خوبه که و علم بگو علم بیعمل شو چی میشه؟ نه علم بیعمل، ای خدا سرم میزنم به دیوار، عالم بیعمل. آیا شما گفت نیستید؟ همار دیگه، خر میشود، الاغ میشود. لذا اگر کسی اهل علم بود در خواب دید که چهره از چهره الاغ است، یعنی به آن تعبیرش اینه که به آنچه که میداند عمل نمی کنند. دقت کردین؟ التماس دا. خب متنون تنبیهون ادکاسی، حالا این متن هم به اشاره کردم بهش. اینجا ملا صدرا می فرماید آقا اون آقایانی اطبایی که می گفتن سبب مرگ غلبه حرارت و فناء رطوبت به فناء، به فناء فر حرارت است، این استفاقا دقت کنی برعکسه. چرا برعکس است؟ چون تو بر اساس مبانی طب قدیم حرارت توضیح دادم اتفاقا سبب هضم غذا می شود و هضم غذا زمینه را برای بقا فراهم می کند، نه برای، یعنی برای حیات فراهم می کنه، برای مرگ، همین که تو اون عبارت توضیح دادم. کاملا برعکس. تنبیه انعکاسی یعنی چی؟ انعکاس برعکس معرف رو میخوام بزنی. یعنی شما اتفاقا اگر میخواد پای حرارت رو بکشی وسط، باید بگه حرارت سبب حیات است نه سبب مرگ. کاملا برعکس اون چه که اطباء قدیم میگفتن. متن نگاه کنید، اونو اشاره اجمالی کرده بود، داره ولی نگفت سبب حیات بود. توضیح دادیم در ضمنش که ماهو و سبب الحیات سبب نه، در ضمن او اشاره اجمالی کرده.
آدم میمیره یخ میشه،
خب بدنش سرد میشه،
یعنی حرارت نیست که
بر حالا اون
میفته.
خب میمیره
سرد میشه، حرارته
دیگه، خب دیگه، خب بله همونو گفتن دیگه، آفر ما همینو گفتن.
اونجا گفت استیلاء حرارت رطوبت سبب مرگ میشه.
خب دیگه بعد که آره درسته، نه تا زمانی که نفس در بدن است این حرارته که چی میشه؟ افزایش پیدا کرد بر از بین رفت. این نفس بدبختی که تعلقشو قطع کرد بفرمایید بدن سرد میشه. آخه مشکل اینه که حرارت هر دو رو درست از این جهتی خیلی چی نگفت، اونم بگید درسته، من اون رو رد نمی کنم، ولی مشکل اینه که اون چی که در واقع تعدیل میکنه رطوبت رو حرارته. نه هر دو درسته، اشکال نداره، ولی هر کدوم شما خوش بیشتر بهتون میچسبه اونو مقدم کنید. حالا متن نگاه کن چی؟ نه تنبیه چی میگه شما متوجه است؟ مثال نقض بود مگو اصلا. میگه آقا بدن سرد میشه، بدن سرد چون مرده دیگه، نفس رابطهشو قطع کرده، رابطه قطع حکم جماد رو داره. شما هر چی رو به حال خود همین چوبم بذاری تو چی به خودی خود چی نمیشه که سرد میشه، همون بدن رو هم شما برمیداری میذاری تو آفتاب بازم سرد میشه، گرم میشه. ببر تو آفتاب 50 درجه اهواز بذار، بدن سرد میگه عین همین چوبو بفرمایید سنگ و اینا حکم جماد رو پیدا میکنه. لذا نمیشود گفت به خودی خود سرد است، نمیشه گفت به خودی خود گرم است، لا به شرطه عوامل حرارت باشد بدن گرم میشود، عوامل سرما باشد بدن چی میشه؟ سرد میشه. تو حالت عادی بدن سرد میشه به خاطر نکاتی که در طب هم میگن دیگه، چون بالاخره اون نفس ارتباط قطع کرده، اون بدن نمیزنه، اون پمپاژه صورت نمیگیره، بفرمایید اون خون از قلب به چی نمیشه؟ خون، حرارت مال خونه دیگه، مثلا معروفه که حرارت مال خونه، وقتی پمپاژ صورت نگیره خون در یک راکت بماند دیگه حرارت هم نخواهد بود. اصطلاحا چی میگن؟ این بحثی که شما میگید استکاک سبب حرارت است، از نگاه فلسفی نمیگن استکاک، چی میگن؟ بفرمایید، میگن حرکت سبب حرارت است، استکاک نمیگن، استکاک نوعی حرکت است. حالا وقتی که خون از حرکت بازیستند، اون حرارتی که معلول حرکت دیگه نیست دیگه، حرکت رفت پس حرارت هم رفت، دلیلش اینه، ربطی به اون بحث نداره. ثم ما ذکر و فی الوجه الاول ان سبب الحیات هو بعینه سبب الموت فالامر فیه عندنا علی عکس ما تخیلوا، آنچه که ذکر کردن در وجه نخست که سبب حیات همان سبب مرگ است و گفتن حرارت سبب مرگ است، امر در این داستان در مرگ نزد ما برعکس اون چیزی که تخیل کردن. چرا؟ لان الحرارته فعلها الاول فی الاجسام النباتیه و الحیوانیه تحلیل الرطوبات و تقلیلها و صرفها فی وجود الحرکات و الاستحالات، چون فعل نخست حرارت در اجسام نباتی و حیوانی تحلیل رطوبات است، یعنی حرارت میاد چیکار میکنه؟ رطوبات رو تحلیل، یعنی اون رطوبت نمیذاره غلبه پیدا بکنه، تحلیل میکنه و تقلیل میده رطوبت را و برمیگرداند اون رطوبت را در چی؟ در وجود حرکات و استحالات. یعنی اون حرارت هست که میاد اون چی رو ایجاد میکنه؟ حرکات رو ایجاد میکنه، استحالا همون هضم ها منظوره ها، از حالی به حالی شدن هضم غذا رو انجام میدهد. فکلما تحللت ماده الحیوان و النبات اعده الله تعالی بنزیاف مدت اخرى لها من جهت القوه الغازیه لحرارت جدیده تفعل فعل الحیات اقوى من الاولى لاجل زیادت الماده. میگه هر اندازه که ماده یعنی اون بدن تحلیل میرود، تحلیل به معنای اون تحلل پیدا میکند، به معنایی که گفتم حرارت میاد هضم انجام میده، و نبات هم همچنین به همون میزان خداوند متعال ماده دیگری را آماده میکنه، اعده عده الله تعالی بنزیاف مادت و نخرا، آماده میکنه خداوند متعال اون حرارت را با اضافه کردن ماده دیگری برای آن، از جهت قوه غازیه لحرارت جدیدت تفعل و فعل الحیات. از جهت قوه غازیه یعنی چی؟ یعنی از کجا این میاد این ماده جدید اضافه میشه؟ آن قوه غازیه، یعنی قوه غازیه این شرایط رو، این اعداد رو فراهم میکنه، زمینه رو فراهم میکنه. خب بعد که حالا فراهم میکنه برای چی؟ برای حرارت جدیدی که حالا اون حرارت جدید چه چیز رو انجام میده؟ فعل حیات را اقوام من الاولا، قوی تر از اون حرارت قبلی. چرا میگه اقوام من الاولا؟ لاجل زیادت الماده. برای چی انجام میده؟ برای اینکه ماده افزوده بشه. چرا میگه اقوا؟ اکمل میشه آفرین، چون به کمال میرسه. چرا میگه لاجل زیادت الماده؟ یعنی چی زیادت ماده؟ رشد دیگه، نمو دیگه، رشد دیگه، بدن رشد میکنه دیگه. و هاکذا الا انستکملت القوت النفسانیت التي هي مستخدمت و هازه القوى بافائیلها و استغنت عن اصل تلک الماده، و همینطور ادامه پیدا میکنه تا جایی که قوه نفسانیهی که به کارگیرنده این قوا هست استکمال پیدا میکنه با افائیل این قوا و بی‌نیاز میشه از اصل اون ماده. یعنی چی؟ یعنی بدن که به استکمال میرسه، این اعضا و جوارح بدن که قوای در مرتبه بدنن، وقتی به استکمال میرسه نفس هم به تبع استکمال بدن چی پیدا میکنه؟ استکمال پیدا میکنه. یعنی به زبان امروزی علمی بخوایم بگیم، این مغز کودک رشد میکنه یا نه؟ و همون اندازه که مغز کودک بیشتر رشد میکنه، فسفر بهش بیشتر برسه، این فهمش و شعورش و علمش و داناییش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. اون کسی که آی کیوش بالاست، یکی از دلایل بعضی که مثلا بچه‌هایی که عقب مانده ذهنی هستن، اینا وقتی اسکن میگیرن از مغزشون، میگن مغزشون مثلا رشد نکرده، کوچیک مانده. این بخواد، یعنی اون استکمال بدن زمینه را برای استکمال روح فراهم میکنه، به ویژه بنابر اون مبنای مولاستو که رابطه اتحادی با هم داره. لذاست که میگن عقل سالم در بدن سالم است. تبیین فلسفیش همین مباحث دیگه. اما به مادت اخرى که نفس نباتیه، حالا این که بفرمایید نفس استکمال پیدا میکند یا به واسطه ماده دیگری است مانند نفس نباتی من غیر تناسخ. ببینید توضیح میخواد، وقتی که این بدن را شما یا دوباره توضیح دادم براتون، یا به شرط لا در نظر میگید یا لا به شرط. اگر بدن رو به شرط لا در نظر بگیرید، بدن نفس، بدن نباتی یه تافته جدا بافته از بدن حیوانی، اون هم تافته جدا بافته از بدن انسانی است، مثل بدنی که مال این گیاهی است که تو گلدونه، این نسبت به ما یه ماهیت نوعیه تام است، به شرط لا اعتبار شده. بدن منم بدن انسانی است، بدن اون گوسفندم بدن چیه؟ حیوانی است. این در این مورد که به شرط لا از یکدیگر است، جدای از یکدیگر دیده میشد، هیچگاه این بدن نباتی، اینی که تو گلدون هست، این گیاه، هر چقدر استکمالات جوهری بیاد تبدیل به گوسفند نمیشود، محاله. خب یه نحو نگاه، یه نحو نگاه نی، نه شما بیایید یه ماده واحده را در مراحل استکمال جوهریش به صورت لا به شرط در نظر بگیرید، از اون خاکی که انسان آفریده شد، مواد معدنی خاک رو گیاه تغذیه میکنه، حیوان میاد از گیاه، حیوان گیاهخوار گوسفند و اینا از گیاه تغذیه میکنه، انسان از گیاه و حیوان تغذیه میکنه، عصاره اون مواد معدنی خاک تبدیل به چی میشه؟ نطفه. بعد نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه جنین انسان. اینجا صحیح هست که گفته شود انسان از نما، از جمادی خاک مردم و نامی شدم، و از نما مردم زهیوان. اینجا شما این عبدان را لا به شرط اعتبار کرده اید. در چه صورتی تناسخ لازم میاد، در چه صورتی نمیاد؟ حالا بفرمایید. در فرض اول اگه اون بخواد نفس نباتی بشه حیوان یا حیوانی بشه نباتی، این به شرط لا میشه تناسخ. این که میگه من غیر تناسخ، یعنی فکر نکن منظورم اولیه، منظور دومیست، گرفتین؟ شد من غیر، ولی تو دومی تناسخ لازم نمیاد، چون یک شیء واحد است که مراتب استکمالات گوناگون را بفرمایید پیموده و از هر مرحله و مرتبه اش ماهیت نوعیه خاصی انتزاع شده. روشنه؟ این جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا بر این نگاه چیه؟ دومی شکل گرفته، من غیر تناسخه. او به ذاتها و به ذات مقیمها و مبقیها کما فی نفس الانسانیه، یا به ماده دیگر اسمان نفس نباتی من غیر تناسخ که توضیح دادم، یا به ذات هاست. مثلا میگن جنین در چهار ماهگی حیات چی داره؟ شنیدی؟ میگن حیات نباتی داره، همین داستانه ها. او به ذات ها و به ذات مقیم ها، یا نفس به واسطه استکمال نفس واسطه ذاتش و به ذات مقیم و مبقیش هست. گاهی استکمالات به واسطه بدن عارضه بر نفس میشود، گاهی استکمال مال خود نفسه، به ذات هاست خود نفس. بفرمایید اونی که به واسطه بدن مال نفسه، همین تغذیه کلام توضیح دادیم، درسته؟ اونی که به ذات نفس است، علم و اندیشه. هر چقدر بر علمت بیشتر میشه، نفس چی میشه؟ استکمال پیدا، اتحاد علم عالم و مال. اونی که مقیم نفس و مبقی نفس است، بفرمایید عقل فعال یا ربون و عقل ارضی. یه سری استکمالاتی از بدن به نفس است، یک سری استکمالات از نفس به نفس است، یه سری استکمالاتی از عقل به نفس است، درسته؟ هر سه رو داره. مولانا میگه این استکمالات سگانه است. کماف نفس انسان، در نفس انسانی خود انسان به واسطه علمی که پیدا میکنه اتحاد پیدا میکنه، مقیم و مبقی نفس انسانی که عقل ارضی یا طولی است، به اختلاف مبانی مشاء و اشراق، هم در واقع سبب استکمال نفس میشود. پس نفس از سه جهت استکمال پیدا میکند. و اما سایر النفوس الحیوان ففی سر آخر، دیگر نفوس حیوانی داستان دیگری دارد، در جاش خواهد آمد، همونجا هم ما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.